شش بعد از ظهر در ایران است و انتخاب شما مجله عصر رادیو فرداست. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. محمد زرقامی در آخرین ساعت کاری و نوبت کاری خودم این لحظه رو، بخت این رو دارم که با شما سپری کنم، در روزی در کنار شما باشم که آخرین روز از خرداد ماه هم هست، یعنی بهار هم رفت و فردا جمعه تعطیل، شما باید به تابستان سلامی دوباره کنید. در روزی در کنار شما هستیم که مصر و قطر میگویند تعداد گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده هستند احتمالاً کمتر از 50 نفر است. رئیس کانون صنفی کارگران ساختمانی ایران درباره افزایش حوادث حین کار ناشی از گرمای هوا هشدار داده و شمار تلفات ناشی از گرمازدگی در مراسم حج هم از 900 نفر گذشت. گرما رو باید جدی گرفت. میریم سراغ بنیامین صدر تا تازه ترین و داغ ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه در این گرمایی که به هر حال در تهران و دیگر شهرهای ایران خودشو نشون داده.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. نمایندگانی از مصر و قطر و یک مقام آمریکایی در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال میگویند احتمالاً تعداد گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده هستند به زیر 50 تن رسیده است. این در حالی است که هنوز خانواده‌های 116 شهروند اسرائیلی از مجموع کسانی که در نیمه مهر ماه گذشته و در پی حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل روبوده شده و به غزه منتقل شدند، از سرنوشت عزیزانشان بی‌خبرند و امیدوار به آزادی آنها هستند. اعضای حماس که از سوی کشورهای غربی گروهی تروریستی شناخته می‌شوند، 253 اسرائیلی را از شهرک‌ها و مزارع اشتراکی نزدیک مرز غزه ربوده بودند. از این میان تا کنون 117 تن آزاد شدند و اجساد 19 تن هم از تونل‌ها خارج شده است. اما رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله چهارشنبه هشدار داد که اگر جنگ تمام عیاری میان حزب الله و اسرائیل شکل بگیرد، هیچ کجای اسرائیل در امان نخواهد بود. این در حالی است که وزیر امور خارجه اسرائیل سه‌شنبه هشدار داده بود که کشورش به تصمیم نهایی برای جنگ تمام عیار با حزب الله لبنان نزدیک می‌شود. حسن نصرالله همچنین کشور قبرس را که عضو اتحادیه اروپا است برای نخستین بار تهدید کرد. رهبر حزب الله قبرس را که در مجاورت لبنان قرار دارد، متهم کرد که به اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های خود برای انجام رزمایش را داده است. این در حالی است که رئیس جمهوری قبرس این اتهام را که کشورش در جنگ از سوی خاصی جانبداری می کند رد و بر تلاش های انسان دوستانه کشورش برای کمک به مردم غزه تأکید کرد. اما رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ایران درباره تأثیر گرمای شدید بر افزایش آمار مرگ و میر یا قطع عضو کارگران هشدار داد. اکبر شوکت از آنچه که بی‌توجهی مسئولان و نهادها به مشکلات کارگران در فصل گرما توصیف کرد، به شدت انتقاد کرد. آقای شوکت گفت در برخی نقاط دنیا با تأمین نور کافی کار در طول شب انجام می‌شود، اما بیشتر پروژه‌ها در ایران چنین امکانی را ندارند. این فعال کارگری تأکید کرد که میتوان با تقسیم کار به دو شیفت دست کم در ساعات اوج گرما کار را متوقف کرد. فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری بارها درباره آمار بالای مرگ و مصدومیت کارگران در ایران به دلیل رعایت نشدن موازین ایمنی هشدار دادند. اما باز هم گرما، شمار کشته شده های ناشی از گرمازدگی در مراسم حج امسال از 900 تن گذشت. این در حالی است که انتظار می رود این آمار باز هم افزایش یابد. به گفته یک دیپلمات عرب، تعداد زائران جانباخته مصری به تنهایی از 600 تن هم عبور کرده است. در همین حال بیش از 1000 زائر هم همچنان مفقودند و از سرنوشتشان خبری نیست. هلال احمر ایران هم شمار زائران ایرانی جانباخته را 11 تن اعلام کرده است. دمای هوا در مکه در روز دوشنبه به نزدیک 52 درجه سانتیگراد رسیده بود.
تازه ترین خبرها رو با بنیامین صدر شنیدیم. امروز روز فوتبالی خاصی هم هست بنیامین، و میدونم که تو فوتبال رو به خوبی دنبال میکنی. از بازی‌های امروز هم می‌خوای اطلاع رسانی بکنیم برای شنونده‌هایی که این لحظه دارن ما رو می‌شنون؟
بله، امروز مهمترین بازی اسپانیا و ایتالیا هست که بازی بسیار جذابی خواهد بود.
همزمان میشه با پخش مناظره ها.
همزمان میشه با پخش مناظره ها، ولی خب فوتبال دوستان ایرانی قطعاً میرن سراغ فوتبال.
بین مناظره و فوتبال
به خصوص بازی دو تیم ایتالیا و اسپانیا، چون هر دوشون هم از نظر سبک بازی شباهت‌هایی به هم دارن و به نوعی رقیب هم در اون گروه هستن، چون هر دو بازی قبلیشون رو با پیروزی پشت سر گذاشت.
سپاس از تو. انگلیس و دانمارک هم بازی دارن که اون هم میتونه در نوع خودش جالب باشه. بریم شنیدنی ها رو با شما قسمت کنیم. قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا، این چه پیامدی دارد، چه پیامی در خود دارد؟ گزارش سعید جعفری به این موضوع می‌پردازد. شب پرحاشیه انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری در ایران در گزارشی از فرشته قاضی، و نگاه یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ایران به این شب پرحاشیه و ادامه کارزار انتخاباتی برای تنها نامزد اصلاح طلبان در ایران. اگر با ما باقی بمونید قطعا برای شما یک مطلب دیگر هم داریم که چگونه میتونیم با استراب خودمون کلنجار بریم و کمی ازش کم کنیم. تنها کافیه که یه مقدار در سبک زندگیمون تغییراتی بدیم، بویژه در خورد و خوراکمون. خوش اومدید به مجله عصر. دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خودش قرار داده و از شهروندان هم خواسته که به ایران سفر نکنند و اونهایی هم که امروز در ایران هستند هر چه سریعتر از ایران خارج بشن. سعید جعفری جزئیات بیشتری برامون داره.
پس از مدت‌ها کشمکش در کانادا و تلاش گروه‌های مختلف، دومینیک لوبلان وزیر امنیت داخلی این کشور در یک نشست خبری مشترک با دیگر وزرای کابینه جاستین ترودو اعلام کرد که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا قرار می‌گیرد. Today I'm here to announce that our government has made the decision to list the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist entity.
امروز اینجا هستم تا اعلام کنم که دولت ما تصمیم گرفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این اقدام پیامی قوی دارد، مبنی بر اینکه کانادا از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد برای مبارزه با گروه تروریستی سپاه استفاده خواهد کرد. رژیم ایران پیوسته به حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج از ایران بی‌توجهی کرد و همچنین با اقداماتش تمایل خود بر بی‌ثبات کردن نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را نشان داده است.
ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا هم از خطرات احتمالی پیش رو برای شهروندان کانادایی سخن گفت.
با این تصمیم امروز خطر بازداشت خودسرانه در ایران افزایش یافته. بنابراین پیام من برای کسانی که در حال حاضر در ایران هستند روشن است. زمان بازگشت به خانه است و به کسانی که قصد دارند به ایران سفر کنند میگویم به ایران نروید.
قوم‌های ایرانی هم به این تصمیم دولت کانادا واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران در حساب خود در شبکه ایکس کانادا را تهدید کرد که باید منتظر آنچه او عواقب این تصمیم تحریک‌آمیز و غیر مسئولانه خوانده باشد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تصمیم کانادا را نابخردانه خوانده که تحت تاثیر جنگ طلبان گرفته شده است. قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی مورد استقبال شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور قرار گرفت. حامد اسماعیلیون فعال سیاسی مقیم کانادا در یک پیام ویدیویی در صفحه توییتر خود از دولت کانادا برای این تصمیم تشکر کرد.
سپاه پاسداران بالاخره در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت. بعد از همه کسانی که در گرفتن این تصمیم نقشی داشتن تشکر کنم، از دولت محترم کانادا، وزرا، نمایندگان محترم مجلس، احزاب اپوزیسیون این کشور که نقش بزرگی ایفا کردند.
اما تبعات این تصمیم برای سپاه پاسداران چه خواهد بود؟ سعید دهقان وکیل در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
از دیدگاه حقوقی باید این رو در نظر بگیریم که یه تصمیم اگرچه محصول اراده سیاسی است اما آثار حقوقی داره و چون به نام حقوق بشر داره صورت میگیره باید مراقبت بشه تصمیمی که برای متوقف کردن یک استمرار نقض حقوق بشر در یک کشور قرار گرفته بشه نباید خودش منتهی بشه به نقض بخش دیگری از بشر. در اینجا به طور مشخص آثار حقوقی رو از زاویه افرادی که به شکل اختیاری در سپاه نبودند، چه از باب سربازی که اجباراً به اونجا منتقل شد در زمان سربازی، چه کسانی که هیچ گونه اختیاری برای رفتن به سپاه و عضویت در سپاه نداشتن، اونها رو باید جدا کرد و با آدمهایی که در رده های بالای سپاه هستن، رده های میانی هستن، آگاهانه، عالمانه، آمدانه و فرصت طلبانه به سپاه میرن برای اینکه منفعت بیشتری رو برای خودشون جذب کنن، چون میدونن همه منابع و ثروت ملی در اختیار سپاه به نحوی.
پیشتر و حتی قبل از اینکه کانادا سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار دهد، ایرانیانی که خدمت سربازی خود را در این نهاد گذرانده بودند برای دریافت ویزا به این کشور و همچنین آمریکا با مشکلات متعددی مواجه می‌شدند. تعیین یکان و محل خدمت سربازی در ایران انتخابی نیست و دستگاه‌های نظامی تعیین می‌کنند. فرد به نیروی انتظامی ارتش یا سپاه پاسداران برود و دوران خدمت اجباری سربازی را آنجا بگذراند. نخستین بار در سال 2019 و در دولت دونالد ترامپ سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی کشور قرار گرفته بود. بعد از آن عربستان سعودی و بحرین هم چنین تصمیمی اتخاذ کردند. در اروپا با وجود تلاش‌های فراوان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دولت‌های اروپایی حاضر نشدند. سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند و تنها پارلمان سوئد بوده که به طرح قرار دادن سپاه در فهرست نهادهای تروریستی رأی مثبت داده است.
بله، شنیدید از سعید جعفری در این خصوص. و اما در ادامه بریم به ایران و بشنویم در ارتباط با انتخابات، اما قبل از اون یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شب گذشته برای نامزد اصلاح طلبان شب پرحاشیه‌ای بود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، یعنی زمانی که محمد فاضلی مشاور مسعود پزشکیان درگیری لفظی پیدا کرد با کارشناس صدا و سیما شهاب اسفندیاری و میکروفون رو پرت کرد، واکنش ها بود که سرازیر میشد. اما این تنها حاشیه شب قبل نبود. فرشته قاضی نگاهی کرده به همه این حواشی که ازتون دعوت میکنم در ادامه بشنوید.
در ادامه فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری، سه رویداد در کارزارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان، سعید جلیلی و مصطفی پور محمدی در روز چهارشنبه 30 خرداد مورد توجه قرار گرفت. اظهارات مسعود پزشکیان در میزگرد فرهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه دعوای ما دعوای قدرت است و نه خدمت و بی‌عدالتی نسبت به اقلیت‌های قومی در ایران در تقسیم پست‌ها و چنین سخنان محمد بهشتی مشاور او در این برنامه مبنی بر اینکه وزارت ارشاد نام رسان نهادهای امنیتی شده و تعداد پرونده‌های هنرمندان در قوه قضاییه از غارتگران بیت المال بیشتر است، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. اما آنچه که به شدت خبرساز شد، محمد فاضلی مشاور دیگر پزشکیان پس از درگیری لفظی با کارشناس صدا و سیما و قطع میکروفونش، میکروفون را پرت و استودیو را ترک کرد.
آقای اسفندیاری، رئیس دانشگاه دروغ میگه و شما هم دروغ میگید.
شما پیمانی نبودین؟
من پیمانی بودم.
چطور سمت گرفتید؟
یه لحظه اجازه بده گفتی جواب بزن.
گفت من تهمت دروغگویی زد.
حالا بزن حرفشو بزنه.
حق نداره تهمت دروغ بزنه.
چون نمیزنه.
صبر کن حرفشو
بزنه. چون نمیدانید.
یا نبودی؟
چون نمیدانید.
پیمانی بودی یا نبودی؟
من پیمانی بودم با
مجوز هیئت
امنای دانشگاه.
شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما در بخشی از این میزه گرد خطاب به مسعود پزشکیان، محمد فاضلی را استاد متخلف اخراجی خواند که به ادعای او با ایجاد علمشنگه در رسانه ها حیثیت آموزش عالی را خدشه‌دار کرده. محمد فاضلی جامعه شناس و استادیار سابق دانشگاه شهید بهشتی از جمله اساتید دانشگاه است که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از دانشگاه اخراج شد. او در پاسخ کارشناس صدا و سیما را متهم به دروغگویی کرد و گردانندگان میزگرد میکروفون اسفندیاری و فاضلی را قطع کردند. به دنبال این اقدام محمد فاضلی میکروفون خود را پرتاب و محل استودیو را ترک کرد. این اتفاق که به شکل زنده از تلویزیون پخش شد با آسیب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی یافت و هشتگ بگذارید حرفش را بزند ترند شد. هشتگی که با انتشار تصاویر اساتید اخراجی و تعلیقی، دانشجویان اخراجی و تعلیقی، زندانیان سیاسی و چهره‌های حذف شده از صدا و سیما همچنان در شبکه ایکس توییتر سابق ترند است. محمد فاضلی چند ساعت بعد از این ماجرا در یادداشتی با عنوان من رفتنیم ایران تو بمان که در تلگرام منتشر کرد نوشت شهاب اسفندیاری که اهمیت یک امر ملی را درک نمی کند تلویزیون کشور را در مهمترین رخداد سیاسی جاری آن به صحنه کینه‌توزی شخصی و صحنه آرایی برای تحقیر شخص او تبدیل کرد. برخی طرفداران مسعود پزشکیان خشمگین شدن محمد فاضلی را نتیجه فشار بر دانشگاه و اساتید مستقل دانستند و طرفداران نامزدهای دیگر این اقدام آقای فاضلی را زیر سوال بردند. میلاد علوی روزنامه‌نگار در ایران نوشته است که خشم محمد فاضلی خشم علیه 3 سال نابودی دانشگاه بود. خشم علیه ممنوع التدریسی و اخراج اساتید بود. خشم علیه تعلیق و تبعید تحصیلی دانشجو بود. علیرضا سلیمی عضو هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری اما اقدام محمد فاضلی را بی اخلاقی انتخاباتی خوانده و گفته است که این هیئت به آن رسیدگی خواهد کرد. از دیگر تحرکات تبلیغاتی خبرساز در روز چهارشنبه حضور امیر حسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس و از هواداران سعید جلیلی در برنامه گفتگوی صمیمی در تلویزیون بود که به زن یا دختر نامزدهای انتخابات اختصاص دارد. این همان برنامه‌ای است که مریم قالیباف دختر محمد باقر قالیباف در حمایت از پدرش در آن شرکت کرد و ضمن تکذیب ماجرای سیسمونی گیت مدعی شد که مخالفان پدرش چون چیزی در پرونده شهردار سابق تهران پیدا نکردند این ماجرا را علیه او مطرح کردند. مسئله‌ای که به شدت واکنش به دنبال داشت و کاربران شبکه‌های اجتماعی حرفای او را دروغ دانستند. اما حضور ثابتی در این برنامه در فضای مجازی به این صورت تفسیر شده که جلیلی نه تنها تمایلی به حضور زنان خانواده خود در مجامع عمومی ندارد که به طور کلی جای زن را در منزل و مطبخ می داند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با حضور ثابتی در یک برنامه ویژه زنان در واقع پیام نقش زنان و حضورشان در دولت جلیلی به طور واضح با رسم شکل مخابره شد. این اتفاق در شرایطی افتاد که مصطفی پور محمدی دیگر نامزد انتخابات منیژه دخترش را به عنوان یکی از مشاوران اقتصادی خود به برنامه تبلیغاتیش در تلویزیون آورد و از او خواست به عنوان یک فرد دانشگاهی جوان و زن درباره تحریم ها صحبت کند.
درک ما از تحریم خیلی متفاوته با اون چیزی که سیاستمداران دارن میگن، بعضا حتی متضاده. تو همین مناظره اخیر داشتن میگفتن که تحریم ها اثر آنچنانی نداره و کاملا اثراتش قابل تحمل، قابل حل به صورت داخلی، و این در حالیه که کمر مردم داره میشکنه زیر بار تورم. من نمیدونم تا کجا، تا کی باید تحریم ها ادامه پیدا کنه، چقدر باید زندگی ما رو فلج کنه تا بپذیرین.
منیره پور محمدی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران است و شماری از کاربران حضور او در این برنامه را حرکتی مثبت در به رسمیت شناختن اقتصاددانان زن و نگاه اقتصادی زنان در زمانه ما معرفی کرده و دیگرانی هم حضور او را تزیینی و رونمایی از او را صرفاً در راستای کارزار انتخاباتی پدرش ارزیابی کرده‌اند.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدیم از شب پرحاشیه کارزارهای انتخاباتی در ایران، به ویژه با تمرکز بر کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان و حضور مشاور او در برنامه تلویزیونی، درگیری لفظی مشاور با کارشناس برنامه. اما همین موضوع رو اجازه بدید ادامه بدیم و نگاه تحلیلی محمد محمدرضایی رو بشنویم، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تهران، که با او گفتگویی رو داشتم و از او درباره برخوردی که صورت گرفت بین شهاب اسفندیاری کارشناس میهمان در برنامه انتخاباتی صدا و سیما و همچنین محمد فاضلی جامعه شناس و در اصل مشاور مسعود پزشکیان. با هم این گفتگو رو بشنویم.
عکس العمل آقای فاضلی در واقع به تهمت و یا مطالب خلاف واقعی که کارشناس برنامه مطرح کرد که معلوم بود آنقدر این مطالب شاید غیر واقعی بود که ایشون رو عصبانی کرد و از کوره در کرد. البته رفتار آقای فاضلی هم قابل توجیه نیست. ایشون نمیباید صحنه را ترک میکرد، حداقل اگر در کنار آقای پزشکیان مینشست و از آقای پزشکیان میخواست که جواب را بده، جواب ایشون را از طریق آقای پزشکیان میداد، خیلی معقولانه تر بود. میتونست بگه که آقای پزشکیان از آقای کارشناس برنامه بخواد این چیزی را که ادعا کردن مستندش که پخش کنن. در غیر این صورت اعلام جرم میکنیم به اتهام نشر کاذب. ولی همین اتفاق اتفاقا نگاه های بیشتری را متوجه آقای پزشکیان کرد در جامعه. چی بود که به هر حال مشاورش ناگزیر به ترک جلسه شد، اونم به حالت قهرآمیز.
آقای محمدرضایی، با توجه به اینکه الان من دیدم که مثلا یک آماری رو روزنامه شرق منتشر کرده و نشون میده که بیش از 35% حالا افرادی که در این آمار مورد پرسش قرار گرفتن گفتن که اصلا اخبار انتخابات رو دنبال نمی‌کنن، یا تماشای مناظره اول رو 73% گفتن که اصلا تماشا نکردن، آیا این بر نمیگرده به رفتارهای گزینشی که صدا و سیما داشته، از جمله همین رفتاری که شاهد بودیم با آقای فاضلی صورت گرفت؟
در این که در بعضی موارد یا بعضی اشخاص یا بعضی مجریان یا بعضی کارشناسان حالا تقریبا سعی میکنن که سلایق و دیدگاه های خودشون را اعمال بکنن، در صدا و سیما تردیدی نیست. ولی خب ما برعکسش هم میبینیم، خیلی از کارشناس هایی که میان از صحبتاشون برمیاد یا افراد مستقلی هستن یا حتی گرایشات اصلاح طلبانه هم دارن. این گونه نیست. شاید بعضیا فکر میکنن که چون مثلا با صدا و سیما همکاری میکنن حتما خط و ربطشون هم اون هست. نه، اینجوری نیست. منتها خب بعضیا دیگه اثر من شمس رفتارشون، کلامشون و موضع گیری هاشون نسبت به آقای پزشکیان.
آقای محمدرضایی، شرایط انتخابات الان در ایران به چه صورتیه؟ آیا به عنوان یک فعال سیاسی که نزدیکی هم دارید با اصلاح طلبان، احساس میکنید که فضای انتخاباتی حاکم شده باشه و امیدی باشه برای اینکه مشارکتی در این انتخابات صورت بگیره، با توجه به اینکه در انتخابات های گذشته ما شاهد تحریم گسترده انتخابات بودیم از سوی شهروندان؟
خود من هم یکی از اون تحریم کنندگان بودم، فقط به خاطر این که آقای پزشکیان هم از ایشون شخصا شناخت داشتم از سال 79 که با عنوان وزیر رأی اعتماد بهش دادیم، و چون انسان پاکدست و عملگرایی هست، شما اگه دقت کرده باشید توی برنامه‌هاش همش جوری رفتار کرده که هیچ قولی به هیچ کسی نداده.
خب خود این آقای محمدرضایی، خود این نمیتونه یک ضعف باشه که شما هیچ قولی نمیدید و از طرف دیگه بخشی از کسانی که اساساً با انتخابات اعتقاد دارن که مشکل دارن و میگن که گره‌ای باز نمیشه، معتقدن که ایشون بیشتر صحبتاشو منوط میکنه به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای، و خب اونها آیت الله خامنه ای رو موجب انسداد سیاسی در ایران میدونن.
خدمت شما عرض کنم، این که شما میفرمایید خب خیلی ها این دیدگاه را دارن، ولی به هر حال واقعیت این است که در ساختار قدرت در ایران و در ساختار حکومت در ایران به هر حال رهبری حرف اول را میزنه و سه قوم فعلا در واقع زیر نظر ایشون انجام وظیفه میکنن. دقت میفرمایید آقای پزشکیان که
خب آقای محمدرضایی، چه گره ای میتونه ایشون باز کنه وقتی که قرار رو همون ریل گذاری بره جلو؟ چه گره ای باز میشه؟
الان واقعیت امر اینه که اصلا ریاست جمهوری برخلاف اون تعریفاتی که در اصل 113 قانون اساسی براش شده، اختیارات محدودی داره و محدودتر هم شده. دقت می‌فرمایید، ما برای برون رفت از این بحرانی که کشور و جامعه و نسل جوان و توده‌های فرودست جامعه را تهدید میکنه، ما چاره غیر از این نداریم که به آقای پزشکیان پناه ببریم. حتی اگر ایشون بتونه 10% 20% از مشکلات موجود را در دولت دوره اولش به اصطلاح حل بکنه، باز از هیچی بهتره، از شرایط بدتری که دیگران ممکنه به اصطلاح ایجاد بکنن بهتره. ایشون
خب از هیچی بهتره که آقای معمرزه، سوال اساسی اینه، اگر از هیچی بهتر باشه خب اتفاق خاصی نمیفته برای اونهایی که میخوان شرایط بهتری رو تجربه کنن؟ در اصل در بر همون پاشنه میچرخه، فقط یک اسم دیگری روی کار میاد، یعنی یه چیزی شبیه دوره آقای روحانی امکان داره که تکرار بشه دیگه در بهترین حالت.
البته خصوصیات و روحیات آقای پزشکیان با آقای روحانی خیلی فرق میکنه. این که میان میخوان نسبت بدن بگن آقا ایشون هم دولت سوم آقای روحانی، اینجوری نیست. اگر ایشون و آقای روحانی فکر رو همراه بودن در دولتش مسئولیت میگرفت که نگرفت. ولی خب خود آقای پزشکیان من خبر دارم که برنامه هایی داره، منتها خب بنا به ملاحظاتی به صراحت نمیاد اعلامش کنه، برای که پیشبینی این را میکنه که اگر یه موقعی نشد و عملیاتی نشد برنامه هاش، خودش را بله شرمنده مردم ندونه. آقای پزشکیان یک آدم اخلاقی و در این حال عملگرات و ثابت کرده. من پیشبینیم اینه که اگر به کرسی ریاست جمهوری برسه قطعا تحولاتی را ایجاد خواهد کرد با نرمش و آرامش.
نظر محمد محمدرضایی بود، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تهران، در ارتباط با مسعود پزشکیان و شب پرحاشیه‌ای که مسعود پزشکیان و مشاور او، یکی از مشاوران او، محمد فاضلی جامعه شناس از سر گذروندند. شما در این باره چه فکر میکنید؟ نظرتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرامی که میتونید ازش استفاده کنید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شما هم شده که وقتی که استراب زیاد دارین برین سر یخچال یا کشو و کمد، هر جایی خوراکی‌های سنگین و پرچرب رو بردارین و فکر کنید با خوردن اونها آرامش پیدا می‌کنید؟ اما یه پژوهش تازه میگه که این کار ممکنه نتیجه معکوس داشته باشه. اردشیر طیبی.
بر پایه پژوهشی که نتایج آن در نشریه علمی بیولوژیکال ریسرچ منتشر شد، غذاهای پرچرب می‌توانند از طریق یک فرایند پیچیده بر مواد شیمیایی مغز تأثیر بگذارند و استراب را افزایش دهند. پژوهشگران با انجام تحقیقاتی 9 هفته‌ای روی موش‌های آزمایشگاهی به این نتایج دست یافتند. درون روده بزرگ صدها گونه باکتری زندگی می‌کند. به گفته پژوهشگران یک خوراکی پرچرب می‌تواند در میکروبیوم روده اختلال ایجاد کند و تعادل و رفتار باکتری‌های ساکن روده را به هم بریزد. بر پایه پژوهش تازه، میکروبیوم مختل شده درون روده به پوشش داخلی آن آسیب می‌زند و در نتیجه باکتری‌ها می‌توانند وارد گردش خون بشوند و از طریق عصب وگ با مغز ارتباط بگیرند. در نتیجه عملکرد 3 ژن که در تولید و سیگنال دهی سروتونین نقش دارند دچار تغییر می‌شود. این 3 ژن با پدیده استراب مرتبطند و دکتر کریستوفر لوری، مؤلف اصلی پژوهش اخیر، میگوید که برخی از زیرمجموعه‌های نورون‌های سروتونین هنگامی که فعال می‌شوند، ممکن است واکنش‌هایی از جمله استراب را در حیوانات در پی داشته باشند و از سوی افزایش یکی از آنزیم‌های این ژن‌ها با نام تریپتوفان هیدروکسیلاز 2 می‌تواند بر انسان پیامدهایی از جمله اختلال رفتاری و تمایل به خودکشی ایجاد کند. دکتر لوری میگوید تاکنون همه میدانستند که غذای پرچرب جزء خوراکی‌های ناسالم برشمرده می‌شود، اما فکر می‌کردند که بدترین پیامد این گونه غذا افزایش وزن است. او میگوید اکنون با فهمیدن اینکه خوراکی پرچرب می‌تواند بر استراب هم بیفزاید، می‌شود به خطرات این گونه غذا بیشتر اندیشید. این پژوهشگر شناخته شده پیشنهاد می‌کند که هرچه بیشتر میوه و سبزیجات بخورید و خوراکی‌های تخمیری را به رژیم غذایی خود بیفزایید، تا میکروبیوم روده‌هایتان سلامت باشد. او همچنین میگوید که خوردن پیتزا و سیب زمینی سرخ شده را کنار بگذارید و اگر همبرگر میخورید برشی از میوه آووکادو را هم در کنار آن نوش جان کنید. البته فراموش نشود که چربی های سالم برای بدن و به ویژه برای مغز بسیار مفید هستند. از جمله چربی و روغن طبیعی ماهیان، روغن زیتون و آجیل که البته هیچ یک ارزان نیستند. به ویژه در ایران این روزها.
خب پوزش میخوام. شهاب عموپور گزارش میداد. من به اشتباه گفتم اردشیر طیبی. با گزارش شهاب عموپور به پایان این مجله میرسیم. شبتون خوش.